فصل ششم.
ای داداش آتیش داری؟
قبل تو یکی اومد کبریتم رو برد.
ای دل غافل، حالا بستش پر بود یا خالی؟
پو تازه همین امروز گذاشته بودمش تو جیبم.
پس مصرفت خیلی کمه. تا دیدمت گفتم مال اینجور جا نیستی. به من باشه باید روزی دو بسته کبریت بلند کنم تا اموراتم بگذره. بینم این آتیشم تو علم کردی.
با اجازه شما، گمونم امشب هوا حسابی سرد کنه.
نگفتم تازه کاری داداش، با این هوا اینجوری آتیش علو کنی پس فردا روز که سوز سرما استخونه تو ترک بده، دیگه عمرن تا صبح تو کوچه و خیابون دووم میاری. حالا که پا گذاشتی تو این راه یه کاری کن که مرد بار بیای. مرد
تو الان چند وقته داری اینجوری زندگی میکنی؟
وقتشون خاطرم نیست. آخه آدم به یه جا که برسه دیگه حساب زندگی از دست چی در میره. اینجوری راحت ترم میتونی بگذرونی. بینم خوراکی داری؟
گمونم یکم نویز تجیبم باشه. بیا.
ای خدا خیرت بده جوون. آره که امیدوارم به سنگ دست بزنی یه متکای نم بشه واسه زیر سره. خدا شاهد آخرین بار این که دهنم واسه خوردن یه چیز شیرین جنبیده بود خاطرم نیست.
یکم هم نخودچی هست.
ای بابا بعید دندونام دیگه نخود مخودو بکشه، اما اون هم بدی بد نیست. بیکار که شدم دوتا دوتا میندازم گوشه لپم که خیس بخوره. گرشنگی بد درمیه.
این نخود چی مال شما نوشیده؟
دست تر نکنه. صدای سوت انگاری. اوه اون نامردان اصلا به ما خوشی نیومده. میبینی داداش؟
ای بابا
میشنافی؟ ای بابا
اینجا خورده
با
کشیده که روپا برنی. ای بود
ای خودتا اینجا داری چه غلطی میکنین؟ سرکا به
خدا من پاکم. آره جون خودت بریز بیرون ببینم چی داری تو جیبات.
به جیبم چی کار داری؟ آخه قربونت بشم یه دقیقه تو چشام نگاه کن میفهمی ما از اوناش نیستیم. به خدا
حرفو یه بار با آدم میزنن. میگم جیباتو خالی کن. یعنی این زهر ماری چیه؟
داشتم خودم خبر نداشتم.
ای داری بیا این یکی رو ببر. وقتی دو شب تو اردوگاه اجباری سر کنه حالیش میشه یه منما چقدر کره میده.
گم شد.
اما تو
من از این قماش نیستم سر کن.
همه همینو میگن. زود باش جیباتو خالی کن. زود باش.
بفرما. یه مقدار نخود چکیش میشدارم با یکم پول.
پولاتو بده به من ببینم چقدره.
قابل شما رو نداره سرکار.
چون اصرار میکنی برمیدارم. حالا بگو ببینم اینجا میونه این همه مفنگی داری چه غلطی میکنی؟
من معتاد نیستم سرکار.
من هم عالیم طرفم کیه؟ گفتم واسه چی سرکارت افتاده اینجور جا؟
همین امشب از شهرستان رسیدم تهران. دیدم تو این بیبختی کسی در خونه‌شو برون وانه میکنه. این بود که نشستم قاطی اینا تا یه نفسی تازه کنم و هوام یکم روشن‌تر شه.
پول که داشتی چرا نرفتی مسافرخونه؟
اومدم صرفه‌جویی کنم. آخه من تو این شهر غریبم. روا نبود هرچی داشتم همون شب اول بدم پای کرایه اتاق.
وای ببین زندگی اینجوریه ها. خوردن یه پولی قسمت آدم نباشه شده از زیر زمینم چالش وا میشه.
من که گفتم قابل شما رو نداره.
آره خیلی خوب. آن دیگه بیشتر از این اینجا نمون. منم که بی خیالت بشم بالاخره یکی از ما سر میرسه و روونه اردوگاه اجباری میشه. حواست باشه.
آخه من جایی رو ندارم که برم.
بالاخره دیگه هر گور دیگه جز اینجا. واسه خودت گفتم. بالاخره زندگی من و امثال منم حد داره. با یه مش نخودچی هیچ کی بی خیالت نمیشه. جمع کن برو. همین الان.
ای بابا.
بعد از منظم تر شدن تشکیلات، ارتباط ما یه مقدار فشرده تر شد و اعضا برای گسترش حوزه های نفوذ مدام به شهرستان ها مسافرت می کردن. من هم به علی گودرز، اصفهان، دماوند و قم سفر کردم و اعلامی هایی رو به دست آدم های امین و مطمئنی شهرها رسوندم. بعضی وقتا برای اینکه کاغذ اسراف نشه، این اعلامی ها بین مردم دست به دست می شد و گاهی هم بعضی از همین مردم جذب ما می شدن. اما در سال 1348 تشکیلات به نقطه‌ای رسیده بود که درجا می زد و کم آورده بود. ما داشتیم مبارزه مسلحانه می کردیم ولی اشخاص از نظر ایدئولوژی در سطح پایینی بودند و این خلأ بزرگی بود. ما آگاهی کاملی از مذهب نداشتیم، چرا که منبع خیلی همون فقط سنت و خانواده بود. بعضی از گروه ها مثل مجاهدین اصالت رو فقط به مبارزه می دادن، در حالی که ما به مبارزه مکتبی فکر می کردیم. اصلا مبارزمون برای اعتقاد بود، اما برای سازمان مجاهدین مبارزه اصل بود. به همین دلیل کمونیست ها رو هم تو خودشون جا داده بودن و این یکی از ریشه های انحرافی اونها بود. اونا می گفتن مبارزه مذهبی فقط از این رو برای ما مطرحه که جامعه مذهبیه و برای جلب همکاری و مشارکت مردم باید تظاهر به مذهب کنیم. بعضی از دوستای ما رو هم به سمت خودشون متمایل کرده بودن و این زنگ خطری برای من و امثال من می شد که متوجه فقر ایدولوژیک خودمون شده بودیم. چاره ای نداشتیم جز این که اقداماتی جدی برای پر کردن این خلأ در گروه ترتیب بدیم.
چقدر دیگه تا قول نمونه؟
اگه خستگی تو سرعتمونو نگیره دو ساعت دیگه اون بالای
یا قبره من یاشم.
چی شد علی؟ چرا یهو باستادی؟
الان قبره باشه.
کم نیار مرد،
شونه شد دیگه نمیتونم. الان میبینم.
پاشو رابیو فلی جون، پاشو.
پاشو، به خاطر تو آرومتر میریم ولی نباید بایستی.
نمیتونم.
بیا.
تازه اسم خودش هم گذاشته مبارز.
نه برای مبارزه، برای اینکه از گروه جدا شدم و با شما دوتا بزکویی راهی شدم.
ما که به همه گفتیم این راه نفس گیره.
خودت خواستی با من و عزت از سینه کش کوبیای بالا علی آقا، وگرنه راه آسون‌ترم بود
مثل بقیه.
با چند تا غلط کردم کار شما دوتا راه میفته ها؟ با چند تا
جایی غلط کردم. پاشو راه بیفت. پاشو.
پنج دقیقه جون هستم. پنج دقیقه استراحت
کن. ای بابا
همین یه بار زن به خاطر رفیق بود.
خیلی کوچیکه دارم احمد آقا، از مرگ نجاتم داری. خیلی آقا
شده بود نماد مبارزه و حرکت. ما برای ارتقای حس تعاون و همکاری بچه ها مدام برنامه های کوهنوردی ترتیب می دادیم. تو مسیر به سختی تلاش میکردیم و زیاد آب و غذا نمیخوردیم تا مقاومت بدنمون زیاد بشه. تو همین کوهنوردی ها بود که مقاومترین و سالمترین افراد رو برای انجام کارهای تند و تیز انقلابی شناسایی میکردیم. وقتی میرسیدیم به قله، تازه زمینه‌ای برای گفتگوهای جمعی و برنامه‌های تشکیلاتیمون مهیا میشد.
دوستان یه لحظه. اخیراً یه جزوه به زبان عربی دستمون رسیده به نام امر به معروف و نهی از منکر،
برگرفته از سخنان آقای خمینی. این چند وقت دنبال یه مترجم امین بودیم تا به فارسی ترجمهش کنیم که آقای جلال الدین فارسی رو بهمون معرفی کردن.
ایشون هم قول دادن که تا یکی دو روز دیگه کار ترجمه رو تموم کنن. اون وقت منم فرصت دارم تا هفته دیگه که دوباره این مسیر رو طی می‌کنیم یه تعداد از روی جزوه تکثیر کنم تا همگی بعد از خوندن اون بشینیم دربارش بحث کنیم.
ما داشتیم تمام سعیمون رو می‌کردیم تا جلسات آموزش ایدئولوژیک دایر کنیم و بیشترین تکیه‌مون در این مسیر به تاریخ اسلام و نهج البلاغه بود. در مورد تأمین مالی گروه هم مشکل چندانی نداشتیم، یا حداقل من مشکل چندانی نداشتم، چون که خرج و هزینه‌مون زیاد نبود و معمولاً هزینه‌های کوهنوردی و نظیر اینها رو دنگی حساب می‌کردیم. اونایی هم که مثل من زن و بچه نداشتن، هزینه‌های دیگه مبارزه رو تا جایی که درآمد شخصیشون اجازه می‌داد تقبل می‌کردن.